أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ترجیح خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت به اینجا رسید که عرض کردیم عمده اشکال بر این مسلک، مسلک منسوب به مشهور هست، این است که قدرت ظاهر است در قدرت بر ذات فعل و عدم معجز مولوی، که عبارت هست از تکلیف تعیینی به خلاف، و صرف این که یک خطاب واجب مطلق هست تا احراز نشه که اهمه اغلاءن تعین امتثال پیدا نمی کنه تا مصداق معجز مولوی بشه و عرفاً صدق کنه که ما قادر نیستیم بر اون واجب مشروط به قدرت. بله، اگر ظهور داشت ان استطع تفحج یا انقدر تفتوزع در قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب آخر، یا مجمل بود ملتزم می شدیم به تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، چون اگر ظاهر این قدر تفتوزع قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب آخر بود و ظاهر هم این بود که قدرت به این معنا شرط اتصاف به ملاک است، که روشن بود واجب مطلق بر او مقدم می شود کما بیناه و سابقا، اگر شک هم بکنیم که آیا قدرت به معنای قدرت بر ذات فعل است و یا به معنای عدم اشتغال به امتثال واجب آخر هست، یا شک بکنیم که قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب آخر شرط استیفاء ملاک است یا شرط اتصاف به ملاک است، اطلاق اون خطاب مطلق اقتضا می کند که او را امتثال کنیم. حتی کسانی که قائل به مسلک ثالث تزاحمند و میگویند خطاب مقید است لبن به عدم صرف قدرت در واجب اهم یا مساوی، مقید لبی است. در جایی که در مقابل خطاب مطلق یک خطاب مشروط به قدرتی است که مجمل است، شاید مراد از قدرت در آن عدم اشتغال به امتثال واجب آخر باشد، شاید قدرت در آن شرط اتصاف به ملاک باشد، اطلاق خطاب مطلق وجهی ندارد مقید بشود به عدم اشتغال به همچو واجب مشروطی، همچو واجب مشروطی که در لسان خطاب قدرت اخذ شده است و محتمل است قدرت به معنای عدم اشتغال به امتثال واجب آخر باشد و قدرت شرط اتصاف به ملاک باشد، همین اجمال کافی است در خطاب مشروط که تأیید نخورد خطاب مطلق به عدم اشتغال به امتثال همچو واجب مشروط به قدرتی. اصالت الاطلاق در خطاب مطلق محکم است، علم به تأیید آن نداریم. برخلاف عکس، واجب مشروط به قدرت یقینا مقید است به عدم اشتغال به امتثال اون واجب مطلق. حتی اگر بدانیم این واجب مشروط اهم است علی تقدیر وجوبه، این کافی نیست. الا تقدیر کونهی واجبن اهم است. حج در فرض وجوب اهم است، بنی علیه الاسلام است، اما در فرض اشتغال به امتثال واجب آخر اصلا معلوم نیست که حج ملاک ملزم پیدا کند تا نوبت برسد به اینکه اهم بشود. اطلاق خطاب واجب مطلق مقیدی ندارد و اقتضا می کند آن را امتثال بکنیم. مهم در بحث اینه که این قدر تفتوزع یا این استطع تفهج ظهور دارد در قدرت بر ذات فعل مع عدم المعجز المولوی به تکلیف تعیینی بالخلاف. عرض کردم اگر مجمل باشد قدرت در لسان خطاب مشروط به قدرت، اون وقت ما هم قائل می شویم به تقدیم خطاب مطلق به شرط این که قید قدرت متصل به خطاب واجب مشروط به قدرت بشود، نه منفصل از آن. اگر یک خطاب بگوید یجب الوضوء للصلاة، خطاب دیگری بگوید من لا یقدر علی الوضوء یتیمم، من لا یقدر علی مباشرة الوضوء یستنیب للوضوء و یستعین به غیره حتی یوزعه، این اخذ قدرت در وضوع می شود به سبب مقید منفصل و الا در خطاب یجب الوضوء للصلاة که قید قدرت اخذ نشده بود. در اینجا حتی اگر قید قدرت مجمل باشد، ما قائل به تقدیم خطاب مطلق بر خطاب وضوع نمی شویم، چون خود خطاب وضوع مطلق است. دلیل منفصل گفت من لا یقدر علی الوضوء یتیمم، اجمال او که سرایت نمی کند به خطاب یجب الوضوء. ما در جایی می گوییم خطاب مطلق مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت که به دلیل متصل خطاب مشروط مقید به قدرت باشد، که اگر قدرت مجمل باشد و محتمل باشد به معنای ثانیست، یعنی به معنای عدم اشتغال به امتثال واجب آخر، اون وقت ما هم خطاب مطلق را مقدم می کنیم. ولیکن مهم این است که خطاب قدرت ظهور دارد در معنای اول، مگر این که شارع تصریح بکند بگوید یجب الوضوء اذا لم تشتغل به واجب آخر. البته از نظر فقهی در وضوء این ادعا مطرح است، اما در غیر وضوء در حج هم برخی این را مطرح کردند، در وضو و در حج برخی این را مطرح کردند که وجوب وضو مشروط است به عدم اشتغال به واجب آخر، وجوب حج مشروط است به عدم اشتغال به واجب آخر که مزاحم وضو یا حج هست. ولیکن ما در جای دیگری این را سراغ نداریم، بلکه معتقدیم در باب حج هم ظهور من استطاع فلیحج در این معنا نیست، ظهوری ندارد در این که من لم یشتغل به واجب آخر یجب علیه الحج، همچه ظهوری ندارد. خطاب وضو هم ما با قرائن خارجیه فهمیدیم که هر واجب آخری ولو واجب آخر ضعیف رافع وجوب وضو است. از این فهمیدیم که در روایات در علم اجمالی به نجس بودن یکی از این دو آب فرمود یحریقهما و یتیمم، با اینکه ممکن است این آقا وضوء صحیح هم بگیرد در بعضی از فروض، اگر آب کوزه و اناء به حدی است می شود با آب اول وضوء بگیرد، نماز بخواند، با آب دوم مواضع وضوء را تطهیر کند و تجدید وضوء بکند و نماز را اعاده کند، قطعا نماز با وضوء صحیح خوانده است. یا آب اول پاک بود نماز خواند، یا آب اول نجس بود آب دوم پاک بود و با آن بدنش را تطهیر کرد، وضوء گرفت، نماز را اعاده کرد. اما امام علیه السلام فرمود نه خیر، لازم نیست، یتیمم، که مفتابه فقها هم هست. ما با قرائن خارجیه و از روایات مختلفه کشف کردیم که اشتغال به هر واجب آخری که مزاحم وضوء مقدم است بر وضوء. اما عرض می کنم به فهوای یحریقهما و یتیمم ما تمسک می کنیم، اینجا که اصلا واجب مزاحمی هم نداریم، شارع لازم نکرد وضوء را، چه برسد به جایی که یک واجب آخر مزاحمی هست. فتوای فقها هم بر همین اساس است که هر واجب آخری ولو واجب آخر ضعیف مقدم است بر وجوب وضوء، و الا اگر ما بودیم و اطلاقات فلم تجدوا ما ان فتیمموا، بیش از قدرت بر ذات وضوء اقتضا نمی کرد، بلکه تعبیر فلم تجدوا ما ان واضح تر است. اگر می گفت اذا قدرت فتوضا، ممکن بود کسی بگوید اشتغال به واجب آخر مانع قدرت است، اما اشتغال به واجب آخر که مانع از صدق وجدان الماء نیست. حال ما یک بحث فرضی مطرح می کنیم طبعا للبحوث، می گوییم لو فرض خطاب اذا قدر تفتوزه ظهورش در این باشد که اذا لم تشتغل به واجب آخر یجب علیک الوضوء. ببینیم رابطه اش با واجب آخر که تزاحم با او دارد چیست. لا ریب ولا اشکال در این که هر خطاب واجب آخری مقدم خواهد بود بر خطاب وجوب وضوء. اگر خطاب وجوب وضوء بگوید اذا لم تشتغل به واجب آخر فتوضأ، نفرمایید که آقا اذا لم تشتغل به واجب آخر فتوضأ میگوید در فرض عدم اشتغال به واجب آخر وضوء واجب تعیینی است. مفهومش این است که در فرض اشتغال به واجب آخر وضوء واجب تعیینی نیست، شاید واجب تفریری باشد. شاید یک واجب آخری است مساوی با وضوء. بله واجب مساوی هم صحیح است بگیم اذا لم تشتغل بذلک الواجب المساوی یجب علیک الوضوء، اما آیا واجب تعیینی است من مشغول امتثال اون واجب آخر بشوم یا نه مخیرم از باب تساوی واجبین؟ مخیرم. مفهوم اذا لم تشتغل به واجب آخر فیجب علیک الوضوء مستشکل میگوید این است که در فرض عدم در فرض اشتغال به واجب آخر، در فرض اشتغال به واجب آخر وضوء واجب تعیینی نیست، شاید واجب تخییری باشد و من مخیر باشم بین وضوء و بین اون واجب آخر. در جواب میگوییم این درست نیست. چرا؟ برای این که اولا اطلاق اون واجب آخر مقید لبی ندارد، نسبت به همچو خطابی مقید لبی که می گفت خطاب تکلیف مشروط است به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی، این مقید لبی نمی آید اون خطاب واجب آخر را مقید کند به عدم اشتغال به وضوء، وضوعی که خطابش میگوید اذا لم تشتغل به واجب آخر فتوضأ. اطلاق اون واجب آخر مثل وجوب حفظ مال که مصداق اسراف و تبذیر نشود، مثلا اگر من وضوع بگیرم گوسفند از تشنگی میمیرد، اطلاق وجوب حفظ مال مثلا تا مصداق اسراف و تبذیر نشود مقید نیست، مطلق است. قدر متقن از تقییدان به این است که ما مشغول امتثال یک واجب مزاحمی که مطلق است یا مشروط به قدرت بر ذات فعل است نشویم، نه اینکه مشغول وضوع نشویم، این وضوعی که خطابش مشروط است به عدم اشتغال به واجب آخر. ما به اطلاق اون خطاب مطلق تمسک می کنیم، خطاب مطلق که مشروط نیست. قید لبی هم اقتضا نمی کند که در فرض اشتغال به وضوع دیگر واجب نباشد اون واجب آخر، چون فرض این است که خطاب وضو مشروط است به عدم اشتغال به واجب آخر. اطلاق اون واجب آخر محکم است. ممکن است اشتغال به واجب آخر نداشتن، ترک اشتغال به واجب آخر شرط اتصاف وضو بشه به ملاک، ولذا شارع فرموده اون واجب مطلق رو امتثال کنید، آن را ترک نکنید. بله اگر آن را ترک کردید، آن وقت عدم اشتغال به واجب آخر موجب اتصاف وضو به ملاک ملزم می شود و اون وقت باید وضو بگیرید. ممکن است این طور باشد، ممکن هم هست نه خیر، عدم اشتغال به واجب آخر شرط استیفاء ملاک باشد. ولیکن مولا دیده است که وضوع از افل واجبات است، چه اشکالی دارد؟ ممکن است شارع که میگوید اذا لم تشتغل به واجب آخر فتوضع، دیده است عدم اشتغال به واجب آخر شرط استیفاء ملاک وضوع است، پس چرا مقدم کرد خطابهای دیگر را بر آن؟ شاید دید خطابهای آخر همه اهم من از وضوع. نفرمایید که این خلاف ظاهر است. وقتی خود شارع میگوید اذا لم تشتغل به واجب آخر فتوضع، چرا خلاف ظاهر باشد؟ شاید مولا یک نظر مجموعی کرد به تکالیف دیگر در شریعت، دید وضوع از همه اینها از اف است. در کل خطابات شرعیه بخواهد این را لحاظ کند خلاف ظاهر است. در کل خطابات شرعیه بخواهد هر خطاب واجبی لحاظ کند که من اهمم از دیگران و مطلق بگذارد. خطاب دوم تکلیفم بگوید من اهمم از دیگران و مطلق بگذارند آن را. این خلاف ظاهر است. اما یک خطاب تکلیف که میگوید اذا لم تشتغل به واجب آخر فتوضع، با اینکه عدم اشتغال به واجب آخر شرط استیفاء ملاک است، باشد، ولی مولا لحاظ بکند که وضوع از افل واجبات شرعیه است، نه اصل طهارت از حدث ها، نه وضوع. اگر برا بود نوبت به تیمم برسد، اون وقت تداهم تیمم با واجبهای دیگر مشکل دارد و چه بسا تیمم هم است. انتقال از وضوع به تیمم آسان است. شاید شارع دیده است که وضوع از افل واجبات است. این که ظاهر بحوث این است که این خلاف ظاهر قضیه حقیقی است، نه خیر، چه اشکالی دارد؟ خلاف ظاهر کل خطابات شرعی است که هر خطاب شرعی بخواهد بگوید من حساب کردم دیدم اهم از بقیه است. اذا لم تشتغل به واجب آخر فتوضع، تازه اینم مثال فرضی است، تازه اینم مثال فرضی است. حالا یک مورد هم بر فرض بگید ما استثار از ادله کردیم، مگر نمی شود شارع لحاظ کند که یک تکلیفی اهم است از بقیه تکالیف؟ و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه، در مقابل هم لحاظ کند یک واجبی از اف از بقیه واجبات است. خود شارع که میتواند استقرا کند واجبات شرعیه را، خلاف ظاهر نیست که مولا اذا لم تشتغل به واجب آخر فتوضع را از این باب گفت. که دید وضوع از افل واجبات است و تمام واجبات بر او اهم است، این که اشکالی ندارد. پس ممکن است اذا لم تشتغل به واجب آخر از باب این است که شرط اتصاف وضوع است به ملاک تام، طبعا مقدم است هر واجب دیگری بر آن، و محتمل است شرط استیفا است ولیکن وضوع از اول واجبات است، شرط استیفا باشد، ملاک فعلی است در وضوع. عدم اشتغال به واجب آخر شرط استیفا ملاک است. پس چرا بقیه خطابات را مقید نکرد، فقط وضوع را مقید کرد؟ شاید دید چون وضوع از افل واجبات است، ولذا ما به اطلاق خطاب مطلق تمسک میکنیم، میگیم او واجب است مطلقا حتی در فرض اشتغال به وضوع، و این نشان میدهد که اون واجب آخر اهم است و این وضوع از عفو ملاکن هست از بقیه واجب ها، یا اصلا عدم اشتغال به واجب آخر شرط اتصافه. این یک بیان. بیان دوم بیانی است که در بحوث دارن، میگویند بسیار خوب، شما قبول کردید که وضوع واجب تعیینی نیست مگر در فرض ترک اشتغال به واجب آخر، پس وضوع یقینا اهم نیست، چون اگر اهم بود پس باید رها می کردیم بعض واجبهای دیگر را. اگر وضوع اهم بود از بعض واجبات، نباید شارع بگوید اذا لم تشتغل به واجب آخر فتوضأ. از این کشف می شود که وضوع از هیچ واجبی اهم نیست. شما می گویید شاید مساوی باشد با بعض واجبات و ما مخیر باشیم بین وضوع و اون واجب آخر، و الا اذا لم تشتغل به واجب آخر فتوضأ، اطلاقش می گوید که وضوع واجب تعیینی نیست، می توانی مشغول واجب آخر بشوی هر واجبی باشد اگر مزاحم وضوع است. پس یقینا وضوع اهم نیست. شما یه مستشکل می گویید شاید مساوی باشند از بعض واجبها، چرا؟ میگویید واجب‌های آخر اهمند و متعینند. در بحوث گفتن بسیار خوب، پس اصل این که وضوع واجب اهم نیست پذیرفتید، امرش دائره بین این که مساوی باشد یا از عفو باشد، اهم یقینا نیست، یا مساوی است یا از عفو است، ولیکن واجب آخر محتمل الاهمیه به عینه است، شاید اهم باشد. یکی از مرجح های باب تزاهم این است که احد المتزاهمین محتمل الاهمیه به عینه باشد. با بیان مستشکل که پذیرفت وضوع واجب اهم نیست، چون اگر وضوع واجب اهم بود که نمی گفت اذا لم تشتغل به واجب آخر یجب الوضوع، باید می گفت فی بعض الواجبات یجب الاشتغال به الوضوع، پس وضوع قطعا اهم نیست، یا مساوی است یا از عفو، ولیکن اون واجب آخر محتمل الاهمیه. ولذا ترجیح به محتمل الاهمیه می دهیم. از این بحث بگذاریم. بله نه فرض اینه وضو اهم فعلی یقینا نیست، اهمی که علا تقدیر ترک واجب آخر اهم بشود که ارزش ندارد، اهم علا ای تقدیر واجب تعیینی است، اهم علا تقدیر ترک اشتغال به واجب آخر چه ارزشی دارد، چه مرجعی است برای تقدیر. در انتهای این بحث که ما نتیجه گرفتیم هیچ وجهی برای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت شرعیه نیست، چون ظاهر قدرت معنای اول است، قدرت بر ذات فعل، نه عدم اشتغال به واجب آخر. حال یک فرضی مطرح می شود و اون این است که اگر اطلاقی در خطاب تکلیف مطلق و اطلاقی در خطاب تکلیف مشروط به قدرت نبود، دستمان از اطلاقها کوتاه شد، مقتضای اصل عملی چیه؟ ما بحث مفصل رو در جزوه مطرح کردیم، نکات برجسته بحث رو عرض می کنم و از این بحث خارج می شیم. نکته اول، مقتضای اصل عملی در این رابطه که دو واجب داریم که یکی مشروط به قدرت هست و دیگری مشروط به قدرت نیست، اما اطلاق خطابی در کار نیست، اطلاق خطاب مطلق دیگر نیست تا به او پناه ببریم، از خارج فهمیدیم، از خارج فهمیدیم که قدرت در یکی شرط استیفاء ملاکه، اینو از خارج فهمیدیم که قدرت در یکی شرط استیفاء ملاکه، نه شرط اتصاف به ملاک، همین رو فهمیدیم، خواب نما شدیم، از فهوای روایات فهمیدیم که قدرت در مثلا وجوب حفظ نفس محترمه یا در وجوب ستر رأس امام الاجنبی شرط استیفاء ملاکه، اینو فهمیدیم در خطاب مطلق، اینو فهمیدیم. خب اما خطاب لفظی اطلاق ندارد، مثل اینکه حفظ جان دیگران اطلاق لفظی نداره، حتی مرحوم استاد می‌فرمودند حفظ جان خود هم اطلاق لفظی نداره، اطلاق لفظی نداریم، یجب و حفظ و حیات الغیر از باب دلیل لبی است، ولیکن این رو می دانیم که قدرت شرط استیفاء ملاکه، اینجوریست که اگه ما قادر نباشیم بر حفظ جان دیگران ملاک ملزمی نداشته باشد. خب در بحوث فرمودن که ما راجع به مثلا وجوب حفظ جان دیگران میدونیم قدرت شرط استیفاء بلا، حالا اگر مزاحم شد با یک واجب آخری که نمیدانیم قدرت در او شرط استیفاء ملاکه، مثل همون واجب اول، یا قدرت در این واجب دوم شرط اتصاف به ملاک، نه قدرت به معنای قدرت بر ذات فعل، او که حاصل است، نه قدرت به معنی ثانی، یعنی عدم الاشتغال به واجب آخر. در بحوث گفتن عقل دور از خطابات هم که و اطلاقات خطابات هم که بشین، گذر بکنیم از اطلاقات، دستمان از اطلاقات کوتاه بشود، عقل جلوی ما را میگیرد، میگوید شما حق ندارید ترک کنید امتثال این واجبی را که قدرت در او شرط استیفاء ملاک است. یقینا مثل حفظ جان دیگران باید او را امتثال کنید. چرا؟ چون شاید قدرت در اون واجب آخر به معنای دوم، یعنی به معنای عدم الاشتغال به واجب آخر، قدرت در این واجب آخر شرط اتصاف به ملاک باشد و در فرض اشتغال به اون واجب اول که حفظ جان دیگری است، اصلا ملاک ملزم در این واجب دوم فعلی نشود و چیزی بر مولا فوت نشود. بروید ملاک ملزم را در حفظ جان دیگران استیفا کنید. چرا؟ برای اینکه اگر او را استیفا کنید، شاید هیچ ملاکی در اون واجب آخر فعلی نشود و از مولا هیچ ملاکی تفوید نشود، ولیکن اگر بیایید عکس این را عمل کنید، ولو به این بهانه که شاید این واجب آخر حج است و حج مما بنی علیه الاسلام است، عقل میگوید حق ندارید. چرا؟ برای اینکه اگر برید سراغ حج، بله در فرض ترک اون واجب اول حج ملاکش فعلی می شود، اما شما یقینا ملاک ملزم حفظ جان دیگران را تفوید کردید، چون یقینا قدرت در واجب اول که حفظ جان دیگران است شرط استیفاء ملاک است. یقینا پس ملاک او یقینا تفوید شده است. شما ملاکی را که یقینا تفوید می شود تفوید کنید، کاری کنید که یک ملاک آخری را که مشکوک است استیفا کنید. شما دو راه جلویتان بود. راه اول این بود که ملاک اون واجب اول را که حفظ جان دیگری است استیفا کنید. در این فرض اصلا احراز نمی کردید ملاکی از مولا فوت بشود. شاید حج اصلا در این فرض ملاک ملزم ندارد. آیا عقل این راه را متعین نمی داند؟ اجازه می دهد راه دوم را بروید؟ ملاک ملزم حفظ جان دیگران را تفویت قطعی کنید، بروید سراغ ملاک حج، قطعا عقل راه دوم را تجویز نمی کند. این محصل فرمایش بحوث است. ما به نظرمون این مطلب ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما اونی که به نظر عقل الزام معتقد هستیم می آورد، غرض لزومی مولاست، نه ملاک به معنای مصلحت و نه ملاک به معنای محبوبیت للمولا. بله من اگر حفظ جان دیگران را رها کنم، این پول را که خرج حفظ جان دیگری باید بکنم، بروم با او حج. ملاک ملزم حفظ جان دیگران تفویض شده است. ملاک ملزم یه ملاک به حد ملزم، یعنی ملاک شدید. محبوب مولا هم فوت شده است، اما غرض لزومی مولا هم تضییع شده است. چه می‌دانیم؟ شاید اراده و غرض لزومی مولا تعلق گرفته است به جامع. عرض کردیم در متداهمین متساویین اراده مولا تعلق می‌گیرد به اتیان احدهما. شاید غرض لزومی مولا این است که اعتب احدهما. ما چه می‌دانیم؟ مثل دوران هم بین تعیین و تخییر. من احتمال میدم غرض لزومی مولا تعلق گرفته است به حفظ جان دیگری، و احتمال هم میدم غرض لزومی مولا تعلق گرفته است به جامع تخییری بین حفظ جان دیگران و رفتن به حج. بله، خب من اگر حج بروم، ملاک شدید، ملاک یعنی به حد بالا، ملاک بالا. این که میگیم ملاک ملزم، ملزم فعلی نمیگیم، یعنی به مرتبه لزومیه. ملاک ملزم حفظ جان دیگران تفویض شده است، محبوب مولا تفویض شده است، اما عقل میگوید مهم برای عبد اراده مولاست. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. ملاک ملزم مسواک زدن تفویض می شود، محبوب مولا تفویض می شود، اما اراده لزومی مولا که تفویض نمی شه. اصل براءت میگه بگو ان شاء الله مولا اراده لزومی ندارد نسبت به حفظ جان دیگری. مخیری، این پول را خرج کن، این بیماری کلیوی را از مرگ نجات بده، یا برو حج. احتمال اراده جامع رو میدیم، و ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر براءت از تعیین رو قائلیم خلافا للمشهور. مرحوم آقای صدر نظرشون همین براءت از تعیینه، و لذا به ایشان اشکال میکنیم که اینجا هم شما باید طبق اصل عملی قائل به براءت از تعیین میشدید. بقیه کلام مطالب مختصری فردا عرض میکنیم، و وارد مرجح دوم ترجیح ما لا بدل له علی ما له بدل می شویم انشاءالله.